ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. افزایش 20% تجارت خارجی ایران در 11 ماه گذشته با بیش از 105 میلیارد دلار. رئیس کل بانک مرکزی تمام اولویت‌های ارزی دستگاه‌های مختلف را تا پایان سال با سرعت تأمین می‌کند. تعلیق همه کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین چند روز پس از مشاجره رؤسای جمهور دو کشور. معاون ترامپ: زلنسکی باید از آمریکا عذرخواهی و از آنچه در کاخ سفید پیش آمد ابراز تأسف کند. جایگاه نوین هوش مصنوعی در قلب و عروق. شناخت زودرس حوادث و نارسایی های قلبی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی. و در پیک بامدادی از الزام ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان برای پرداخت تسهیلات بانکی می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی کامل برای تأمین سریع اولویت‌های ارزی دستگاه‌های مختلف تا پایان سال خبر داد. محمد رضا فرزین در نشست بررسی آخرین وضع ورود ارز حاصل از صادرات با اعلام افزایش حدود 20% ارزش صادرات در 11 ماه گذشته گفت حجم تجارت خارجی کشور به بیش از 105 میلیارد دلار رسیده و همه اولویت‌های ارزی دستگاه‌های مختلف تا پایان سال با سرعت تأمین می‌شود. در این نشست گزارشی هم از آخرین وضع تأمین ارز واردات و صادرات ارائه شد. بر اساس این گزارش، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری همکنون به بیش از 4.8 میلیارد دلار رسیده و واردات کالاهای اساسی و دارو 12 میلیارد و 957 میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت با اجرایی شدن قانون موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، تعرفه 87% از کالاهای تجاری دو طرف حذف می شود. به گفته محمد علی دهخان دهنوی، تلاش می شود این قانون از ابتدای سال آینده اجرایی شود. رئیس مجلس 13 اسفند امسال قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ابلاغ کرد.
بررسی قانون موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا موضوع گفتگوی ویژه خبری بود. افزایش 19% تجارت با وجود تحریم‌ها. خبری بود که محمد علی دهخان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اعلام کرد.
صادرات غیر نفتی ما از 53 میلیارد دلار در 11 ماه عبور کرد. وقتی دولت 14 در حدود شهریور ماه کار خودش رو شروع کرد، رشد صادرات غیر نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 10% بود و امروز که در ماه 11 گزارش ها برای پایان 11 ماه منتشر شده، این رشد به عدد 19% رسیده.
کاظم جلالی، سفیر کشورمون در روسیه، نیز موافقتنامه تجارت آزاد را بستری مناسب برای دسترسی بخش خصوصی به بازارهای هدف دانست.
9000 کالا خارج از تعرفه گمرکی قرار خواهند گرفت. از این فرصت امروز ما باید با برنامه استفاده بکنیم، یعنی نهادهای مختلف اقتصادی ما، چه دولتی ما، چه نیمه دولتی و چه خصوصی، دارای یک برنامه جامعی باشن برای ورود در اقتصاد روسیه.
صنایع و محصولات ایرانی برای عرضه در بازارهای اوراسیا نیازمند هدف گذاری است. میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه:
ما در حال حاضر یک صنعتی داریم که تقریبا همیشه داریم تولید میکنیم، صنعتی که چشم به بازار داخل داشته و سرریز تولیدش رو صادر کرده، بنابراین هدف گذاریش صادرات نبوده. این موافقتنامه جلوی این کارو داره میگیره و در واقع همون چیزی که بخش خصوصی از دولت ها انتظار داره.
علیرضا جعفری، رئیس مرکز تجاری ایران و بلاروس، هم به فعالان بخش خصوصی برای حضور در بازارهای هدف توصیه کرد.
بخش حاکمیت الان در حوزه لوجستیک، در حوزه
جابجایی پول، کارهای بسیاری شده، نیازمنده که ما ریلگذاری‌های بیشتری بکنیم. این بحث کریدور شمال به جنوب که بسیار اهمیت داره، ولی به نظر من بخش خصوصی هم باید الان تلاشش رو بیشتر بکنه.
حضور فعالان اقتصادی در بازارهای اوراسیا نیازمند چه ابزاری است؟ میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه:
ما روح این موافقتنامه رو با بخشنامه‌های داخلی، مقررات داخلی از بین نبریم، چه در حوزه صادرات چه در حوزه واردات، این روح بخش باید حفظ بشه.
مسعود عابدی، خبرگزاری صدا و سیما.
دو سامانه بارشی در راه کشور. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد اولین سامانه امروز از جنوب غرب و دومی هم پنجشنبه وارد کشور می شود. آقای نخشینه، کارشناس هواشناسی:
امروز با ورود سامانه بارشی از جنوب غرب به کشورمون، خوزستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، جنوب همدان، مرکزی، غرب و جنوب اصفهان، جنوب یزد، غرب کرمان بارش خواهد داشت. فردا تقویت میشه این سامانه بارشی و گسترش پیدا میکنه، به مناطق غربیمون کشیده میشه، بخشایی از مرکز، دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی. پنجشنبه هم بارش در جنوب، جنوب غرب، مناطقی از مرکز تداوم خواهد داشت و غرب و دامنه های جنوبی البرز هم بارش پراکنده پیش بینی میکنیم. جمعه بر شدت بارش ها در غرب، جنوب غرب، جنوب کشورمون افزایش پیدا میکنه. شنبه علاوه بر این مناطق در ارتفاعات و دامنهای البرز، مرکز، شرق و شمال شرق هم بارش خواهیم داشت. شدت بارش فردا و پس فردا در ارتفاعات و دامنهای زاگرس مرکزی و شمال فارس خواهد بود. هشدار هواشناسی کشاورزی صادر کردیم برای کشاورزان استانهای جنوبی کشورمون.
5 استان 45% گاز کشور را مصرف می کنند. غلامرضا کوشکی، رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری گاز، با اعلام این خبر از هموطنان خواست در مصرف گاز به ویژه در بخش‌های خانگی و تجاری صرفه‌جویی کنند.
روز 8 اسفند ماه میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به عدد 703 میلیون متر مکعب رسید، یعنی رکورد مصرف در سال جاری در اسفند ماه شکسته شد. در روز گذشته میزان مصرف 675 میلیون متر مکعب بود، یعنی تقریبا 78% از گاز تولیدی ما در بخش خانگی و تجاری مصرف شد.
چند روز پس از مشاجره رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در واشنگتن، وزارت دفاع دولت ترامپ از توقف کمک‌های نظامی به اوکراین خبر داد. تلویزیون بلومبرگ به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد کمک‌ها به اوکراین تا زمانی که این کشور حسنیت خود را برای پایان دادن به جنگ نشان دهد، متوقف شدند. مایک مالتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت قبل از شروع مجدد گفتگوها با اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور باید از آمریکا عذرخواهی و از ماجرایی که در کاخ سفید پیش آمد ابراز تأسف کند. این در حالی است که زلنسکی در چند روز اخیر گفته اشتباهی انجام نداده که بابت آن از آمریکا عذرخواهی کند. روز جمعه در مشاجره‌ای که بین رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین جلوی دوربین‌های تلویزیونی در کاخ سفید اتفاق افتاد، ترامپ و معاون او زلنسکی را تحقیر و او را از کاخ سفید اخراج کردند. جنبش حماس با ارسال پیام فوری برای نشست سران عرب که امروز در قاهره برگزار می شود، اتخاذ اقدامات عملی را برای مقابله با سیاست رژیم صهیونیستی در گرسنگی دادن به مردم غزه خواستار شد. سخنگوی جنبش حماس گفت ما موضع‌گیری های اعلام شده عربی و بین المللی را که مخالف سیاست اشغالگران در گرسنگی دادن به ملتمان در نوار غزه هستند ارج می نهیم. حازم قاسم این سیاست رژیم صهیونیستی را مقدمه‌ای برای طرح آوارگی مردم فلسطین در نوار غزه و تهدیدی برای امنیت جهان عرب عنوان کرد. در همین حال دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صهیونیستی اعلام کرد ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه متوقف خواهد شد، مگر اینکه حماس با مرحله بعدی آتش بس موافقت کند. حکم پرونده چای دبش صادر شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت متهم ردیف اول در 6 عنوان اتهامی محکوم شد. به گفته آقای جهانگیر، ساداتی نژاد و فاطمی امین وزرای وقت کشاورزی و سمت نیز به علت معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به حبس تعزیری محکوم شدند. احکام این پرونده قطعی است.
در خصوص متهم ردیف اول که محکوم شده، محکوم علیه ردیف اول به نام اکبر رحیمی دوراباد به اتهام قاچاق سازمان یافته به تحمل 75 ماه حبس تعزیری و به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه بازم به تحمل 75 ماه حبس تعزیری از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و یا همان قاچاق ارز به میزان 2,269,160,000 یورو و به تحمل 25 سال حبس تعزیری و همینطوریم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز به تحمل 25 سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل 45 ماه حبس تعزیری ایشون محکوم شده. همچنین محکوم علیه اکبر رحیمی بابت عدم رفع تعهدات ارزی به استرداد عین ارز به میزان 2,269,160,534 یورو محکوم شده. برای 2 تن از وزرای وقت آقایان سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت هم به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت برای هر کدومشون 5 سال حبس تعزیری صادر شده، ولی دادگاه در اجرای مواد 36 و 37 از قانون مجازات اسلامی و ماده 6 از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت نامبردگان و آقای سید جواد ساداتی نژاد رو به 2 سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین رو به 1 سال تخفیف و کاهش داد. 2 وزیر مربوطه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به عنوان همکاری که با ایشون داشتن براشون محکومیت صادر شده.
امروز طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی می شود. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می تواند به هدایت اعتبارهای مردمی به تولید کمک کند. میثم ظهورگر.
قانون مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری یا همون قانون سی جی تی خب جزء اولین شاید قوانینی بود که تو کمیسیون اقتصادی طرح شد. منتها یه مقداری رسیدگی بهش به دلیل اختلاف نظری که در بالاخره تو خود کمیسیون اقتصادی رو بندهای مختلفش وجود داشت طولانی شد. الان هم که خدمت شما هستیم فقط 2 بندش باقی مونده که جلسه رسیدگی به این 2 بند هست که انشالله اگر مشکلی پیش نیاد بحثا خیلی طولانی نشه ما در کمیسیون اقتصادی این طرح رو جمع‌بندی می‌کنیم و خدمت هیئت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد که انشالله در اسرع وقت وارد صحنه علنی مجلس هم بشه.
به گفته رئیس انجمن آترو اسکلروز ایران، هوش مصنوعی با دقت 83% میتواند در پیشگیری، تشخیص و تعیین روش درمان به یاری پزشکان متخصص قلب بیاید. آقای قاسمی افزود شناخت زودرس حوادث و نارسایی قلبی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی است.
یک دفعه به حالت بیحالی بند دست داده.
بیماری 60 ساله با درد در ناحیه قفسه سینه به مرکز درمانی آمده. بیمار 3 سال قبل در یکی از مراکز آنژیوگرافی شده اما رگ قلبش باز نشده. محمد جلیل توتونچیان متخصص قلب عروق.
بیمار پیگیری نداشتم.
حالا اما تنگی نفس امانش را بریده و مجبورش کرده بیاید. محمد جلیل توتونچیان متخصص قلب عروق.
اطلاعات ایشون در واقع به هوش مصنوعی داده شد، ضرورت آنژیوگرافی براشون مطرح شد.
این روزها در بسیاری از زمینه‌ها صحبت از هوش مصنوعی و کاربردهای مهم آن است، اما این هوش چگونه میتواند در پیش بینی، تشخیص و درمان بیماری‌ها نقش داشته باشد؟ محمد جلیل توتونچیان متخصص قلب عروق.
را میرین درد قفسه سینه نداری، تنگی نفس،
حالا به کمک اطلاعاتی که به هوش مصنوعی داده می شود کمتر از 3 دقیقه به ما می گوید که این فرد جوان تا چه حد در معرض خطر حوادث قلبی در آینده ای نزدیک قرار دارد. محمد جلیل توتونچیان، متخصص قلب عروق.
یه راهنمایی برای ما در انتخاب بیماران برای تست مناسب برای ایشان.
در بخش اکوکاردیوگرافی تصاویر سه‌بعدی از قلب بیماران گرفته می شود. محمد علی غزنوی، فوق تخصص قلب عروق.
اطلاعات بطن چپ، بطن راست، سایز و حفرات قلبی و با این روش سه‌بعدی اندازه‌گیری می کنیم.
در یکی از بخش‌های دیگر تصاویر بیماران در اختیار مهندسان پزشکی برای پردازش دقیق قرار می گیرد. حمید رضا باباخانی، مهندس پزشکی.
باید با استفاده از موتورهای هوش مصنوعی افت فشار داخل عروق رو اندازه‌گیری بکنیم.
و باز هم به عنوان یک عضو قابل اعتماد تیم درمان، پزشکان را از نوع و میزان مداخله درمانی آگاه می‌کند. مسعود قاسمی، رئیس انجمن قلب عروق.
گزینه‌های درمانی رو 1 2 3 4 می‌کنیم، نظر هوش مصنوعی می‌گیریم. مواردی که مغایرت وجود داره، میایم دوباره فیلم رو بررسی می‌کنیم.
برای درک کاربرد هوش مصنوعی هینه جراحی هم به اتاق عمل رفتیم.
قطر تنگی 1.6 میلیمتر هستش. طول تنگی ما هم 10 تا 12.
مسعود قاسمی، رئیس انجمن قلب عروق.
12 میلیمتر شما حساب کردید. من با استنت هم حدود 18 انتخاب کنم که پیچش هم در نظر بگیرم.
حالا جراح قبل از ورود به این اتاق به کمک هوش مصنوعی میداند چه سایز و چه اندازه ای استنت برای کسب بهترین نتیجه انتخاب کند. بالاخره رگ قلب در 7 دقیقه باز شد. مسعود قاسمی، رئیس انجمن قلب عروق.
کاملا باز شد، استنت باز شد.
اما باز جراح برای اطمینان از عملکرد رگ قلب و میزان خونرسانی، پیشگیری از لخته و عود مجدد، محاسبات نهایی را با هوش مصنوعی انجام می‌دهد. شناخت نوع ضربان قلب که نامنظمی‌های بطنی را نشان می‌دهد، شناخت چربی‌های اطراف شریان‌های قلب و شناخت زودرس 5 نوع حمله قلبی برخی از کاربردهای هوش مصنوعی در درمان بیماری‌های قلب و عروق است. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
اخبار ورزشی رو با اجرای همکارم آقای باقنده بشنوید.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مصاف تیم‌های استقلال ایران و النصر عربستان در ورزشگاه آزادی با تساوی بدون گل به پایان رسید تا تکلیف تیم راه یافته به مرحله 1/4 نهایی لیگ نخبگان آسیا را بازی 20 اسفند دو تیم در ریاض مشخص کند.
همه چیز در ورزشگاه آزادی تحت شعاع حضور هواداران بود. هوادارهایی که با وجود نتایج آبی ها همچنان کنار تیمشونن. پیولی، سرمربی النصر عربستان:
استادیوم خیلی خوب بود، جوم خیلی خوب بود، زمینم خیلی خوب بود، ما با انرژی و با کیفیت بازی کردیم.
مرادمند، بازیکن استقلال ایران:
به استقلالی بودن خودم افتخار میکنم، شرمندم. اینقدر هوادار اومد، 7000 تا هوادار اومدن، نتونستیم ببریم.
بجاویش، سرمربی استقلال ایران:
لحظات توی بازی بود که اونا بهتر بازی میکردن و لحظاتی هم بود که ما بهتر از اونا و برتر از اونا بازی کردیم. اگر فقط بخوایم در نظر بگیریم چقدر پول صرف کردن و سرمایه گذاری کرده تیم النصر روی مهاجمانش، اون وقت دیگه نمیتونیم از دست بازیکن خودمون چندان ناراحت باشیم.
تو شبی که هوادارا و بازیکنان دو تیم صحنه‌های جذابی رو رقم زدن، داور بازی به ویژه روی دو صحنه صدای هوادارا و بازیکنان رو درآورد. رضاییان، بازیکن استقلال ایران:
صحنه کوشکی واقعا پنالتی بود، من الان توی رختکن دیدم. پاشو که میاره شوت بزنه، شوت میزنه به پای، میشه بی‌احتیاطی دیگه، 100% صحنه پنالت بود.
هرچند 75130 هوادار حاضر در ورزشگاه راضی راهی منازلشون نشدن، اما استقلالی‌ها این فرصت رو دارن که 20 اسفند با پیروزی مقابل النصر عربستان به جمع 8 تیم برتر آسیا برسن. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
محل 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا هم امشب برگزار می شود و تیم تراکتور ایران از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام تبریز پذیرای تیم از تعاون عربستان خواهد بود. شهرداری گرگان در آستانه صعود به نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال قرار گرفته. در محل 1/4 نهایی رقابت‌ها تیم شهرداری گرگان با نتیجه 72-65 میهمان خود گل نور اصفهان را شکست داد و دومین برد خود مقابل نماینده اصفهان را به دست آورد. محل پلی‌آف لیگ برتر والیبال مردان امروز آغاز می‌شود و تهران شهرداری و ارومیه با صنعتگران امید، طبیعت اسلام‌شهر با چادرملو اردکان، شهتاب یزد با پیکان تهران و فولاد سیرجان با مهرگان نور دیدار می‌کنند. بازی دوم تیم‌ها در این مرحله دوشنبه 20 اسفند برگزار خواهد شد. و دور رفت معلی کشم ناگیر قاطعه فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 4 مسابقه آغاز میشه و تیان رئال مادرید اسپانیا با هموطنش آتلتیکو مادرید، آینتوون هلند با آرسنال انگلیس، کلوب بروژ بلژیک با استون ویلا انگلیس و دورتموند آلمان با لیل فرانسه دیدار میکنن. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
صبح سه‌شنبه شما بخیر باشه شنوندگان محترم. اجرای بخش دیگری از قانون مربوط به سامانه املاک و اسکان معطل کشمکش میان دو معاونت بانک مرکزیه. در حالی که بر اساس قانون پرداخت تسهیلات باید به ثبت اطلاعات ملکی متقاضی در سامانه املاک و اسکان منوط بشه، اما این تکلیف قانونی هنوز اجرایی نشده. معاون نظارت بانک مرکزی میگوید معاونت فناوری‌های نوین این بانک باید علتش را توضیح بدهد، اما خانم معاون پاسخگو نیست.
خدماتش را از 30 دی ماه آغاز کرد. از وقتی صدور برگه‌های جدید چک منوط شد به ثبت در سامانه املاک و اسکان. خانم نادعلی‌زاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی،
به صورت اجباری افرادی که در واقع محل سکونت خودشون رو در سامانه املاک و اسکان ثبت کردن، خب مشمول خدمات بانکی از جمله دریافت دسته چک میشن. در غیر این صورت دسته چک بهشون اعطا نخواهد شد.
موضوعی که پس از 10 ماه پیگیری و اخطارهای کمیسیون اصل 90 مجلس، آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس،
نهایتاً برای این موضوع 1 ماه پیشبینی شده که این کار رو انجام بدن.
آقای خضریان نماینده مجلس،
در این موضوع اگر کوتاهی بخوان انجام بدن، ابزارهای نظارتی کمیسیون برای ارجاع پرونده به دستگاه قضایی از این ترک فعلی که دارن صورت میدن فعال خواهد شد.
در نهایت در همین ماه‌های پایانی سال به اجرا رسید. خانم پاپی سرپرست اداره راهبردی سامانه‌های تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی،
از 30 دی به صورت کلی تو سامانه ها عملیاتی شده و الان در واقع هیچ کسی نمیتونه دست چکی رو بگیره که در واقع اطلاعاتش مطابقت نداشته باشه تو سامانه املاک و اسکان.
اما بخش دیگر این قانون تکلیف دیگر بانک مرکزی است، یعنی علاوه بر صدور دست چک، پرداخت تسهیلات هم مشروط به ثبت در سامانه املاک و اسکان شده. این را قانون مالیات های مستقیم میگوید، موضوعی که به گفته مدیران بخش نظارت بانک مرکزی، خانم پاپی سرپرست اداره راهبردی سامانه‌ای تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی،
فعلا نمیتونیم با توجه به شرایط زیرساختیمون و این رو فکر می‌کنم حوزه فناوریمون بهتر بتونن راجع به این موضوع اظهار نظر کنن.
موضوع را بارها از خانم مؤمن واقفی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم پیگیر شدیم، اما پاسخی دریافت نشد. طبق آمارها تا به امروز ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک اسکان به بیش از 14 میلیون سرپرست خانوار رسیده. سامانه‌ای که اگر راه اندازی شود هم امکان سوء استفاده از مالکیت‌ها را کمتر می‌کند و هم با افزایش شفافیت در معاملات ملکی و شناسایی خانه‌های خالی از هر گونه سوداگری و احتکار در بازار مسکن جلوگیری می‌شود. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
مراقب پیام‌های جعلی کلاهبرداران در پیام‌رسان‌ها باشید. پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری با فرستادن پیوندهای آلوده از سامانه‌های پیامکی یا پیام‌رسان‌ها هشدار داد.
برای من زیاد میاد.
خیلی هم اسمس شده، برای چند بار اسمس شده.
منظور مصاحبه شونده های من اینطور پیام هاست.
سلام، مامور اداره پست هستم. نامه 1000 به دادگاه داشتین، کسی نبود تحویل بگیره.
و میگه که شما ظرف 3 روز اگه اینو باز نکنید و وارد سامانه نشید، این لینکو باز نکنید، جلبتون صادر میشه.
پیام هایی که به گفته رئیس پلیس فتای پایتخت از راه های مختلفی برای مردم ارسال میشوند.
سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای پایتخت،
از طریق شماره های ناشناس یا از طریق پنل های پیامکی یا در دل شبکه‌های اجتماعی این لینک‌ها دست به دست میشن.
پیام‌های حاوی پیوند یا لینک‌های آلوده یکی از مرسوم‌ترین شگرت‌های کلاهبرداری اینترنتی است. سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای پایتخت،
راحت‌ترین، سهل الوصول‌ترین و کم هزینه‌ترین راهی که میتونن دسترسی بگیرن به اطلاعات گوشی شما از طریق همه لینک‌های آلوده است.
حالا پای این پیام‌ها به پیام رسان‌های داخلی هم باز شده.
تو چه بستری واسهتون ارسال میشه؟
پیام رسان‌های داخلی.
هم پیامک شده هم توی پیام رسان‌های داخلی.
این هشدار یکی از مسئولان یک پیام رسان است. فرهاد مرادی، عضو هیئت مدیره پیام رسان سروش.
پیام‌هایی که برای کاربران برای سوء استفاده ارسال میشه با محتوای قوه قضاییه، کارشناس پست، کارشناس قوه قضاییه، موضوع قبل تر مثلا سهام عدالت، موارد این چنینی، اگر پیامی از سوی سازمانی در داخل سروش پلاس بخواد براشون ارسال بشه حتما تیک آبی داره.
پلیس
و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:16 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان شنوندگان همیشه همراه، درود بر شما. من خاطره عرش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور امور تحصیلی، میهمان لحظات شما شدیم تا یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه پرش رو تقدیم حضورتون بکنیم. آقای مهندس حشمت سلام، خوش اومدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج و همه شما شنونده های عزیز، خصوصا شما پدر مادرهایی که دانش آموز دارید و پیگیر تحصیلش هم هستید.
سپاسگزارم از این که وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم.
پدر مادرهای عزیز خیلی به ما پیامک دادن آقای مهندس حشمت. بله. بابت تعطیلیایی که در این روزهای گذشته بوده، در ماهای گذشته، و خب این باعث شده یه خورده میگن به قول معروف پشت بچه‌م باد خورده. بله. یه اونقدر که باید و شاید دل به درس و کار و بارش نمیده. حالا یا بر خط آموزش میدن بهشون یا کلا تعطیل مدارس.
بله.
و خب این تعطیلیای متناوب و مکرر پشت سر هم باعث شده که بچه من خوب درس نخونه. چیکار باید بکنیم؟ چقدر عقب میافتن؟
ببینید، زمانی که ویروس کرونا اومده بود و مدارس به عبارتی میتونیم بگیم کامل تعطیل شده بود، اهمیت منابع کمک درسی به دانش آموزها و والدینشون ثابت شد. اونجا بود که دانش آموزها رو آوردن به سایر منابع کمک درسی که میتونست توی یادگیری درس ها مفید باشه و بهشون کمک بکنه. از بین اونها کلاس های آنلاین و برخط خیلی مد شد صادقانه.
بله.
و دانش آموزها فهمیدن که از هر جای ایران میتونن سر این کلاس ها حاضر بشن، درسشون رو از معلم ها یاد بگیرن و آموزش ببینن. ببینید، اگر قرار باشه که ما همه چیز رو وظیفه خود دانش آموز ببینیم و بگیم تو تنها وظیفه درس خوندن، خب برو درس بخون، این یه نگاهه، اون نتیجه لازم هم کسب نمیشه. اگر ما بفهمیم و بپذیریم که دانش آموز ما برای یادگیری لازمه که در ابتدا بهش درست یاد داده بشه، میشه نگاه درست. برای اینکه بخواد دانش آموز ما درس ها رو درست یاد بگیره، باید بهش درست یاد بدیم، باید منابع کمک درسی خوب در اختیارش قرار بدیم. حالا این تعطیلی مدارسی هم که شما اشاره کردید و فرمودید، خب درسته تو یادگیری دانش آموزا واقعا تاثیر منفی رو داره میذاره. یعنی یه دقیقه خودتون پدر مادرای عزیز سرانگشتی بشینید حساب بکنید، مثلا توی 3 ماه گذشته چند روز دانش آموزتون به چه دلایلی مدرسه‌اش تعطیل بود.
واقعا
خب همه اینا کجا قراره جبران بشه؟ کی قراره اینا همش میشه یاد نگرفتن درس دانش آموز. اما حرف از منبع کمک درسی هم شد. ببینید، یه منبع کمک درسی خوب باید همیشه در دسترس دانش آموز باشه. یه منبع کمک درسی خوب اونیه که یه فرقی بکنه با درسی که معلم مدرسه به دانش آموز میده.
یعنی شما میگید توی این روند آموزشی منابع کمک درسی حرف اولو میزنن.
هیچ چیزی جای کلاس درس مدرسه رو نمیگیره خانم ارج، اما بعد از مدرسه دانش آموز وقتی وارد منزل میشه و میخواد درس بخونه، من پیشنهاد میکنم به جای اینکه فرزند شما کتابو بذاره جلوش خودش شروع کنه بخونه تا بفهمه، همون معلمی که این کتاب رو نوشته بیاد بهش درس بده تا دانش آموز خیلی راحت تر بفهمه. اما چطوری؟ این اتفاق با بسته های معلم خصوصی رقم میخوره. پدر مادر عزیزی که صدای منو میشنوی، با بسته رشته معلم خصوصی پرش نمیدونم تا چه اندازه ای آشنا هستی، اما پیشنهاد میکنم اگر هنوز فرزند شما از یک منبع کمک درسی خوب و کاملی مثل بسته معلم خصوصی استفاده نمیکنه توی خونه خودتون و شما آگاهی نسبت به این منبع کمک درسی ندارید، همین الان عدد 5 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1000 3085 تا کارشناسان آموزشی و تحصیلی با شما تماس